اجداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه رویداد. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو به یکایک شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میکنم. با رویداد امروز از رادیو گفتگو همراه شماییم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید میتونید مطرح بفرمایید. ضمن اینکه برنامه رویداد و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به آدرس iranseda.ir وارد سایت ایران صدا بشید، این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و در شرایط مختلف شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه رویداد باشید. اما در برنامه امروز هم به موضوعات مختلف خواهیم پرداخت و در خصوص موضوعات مختلف گفتگو خواهیم کرد. مروری کنیم به موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. آمادگی اوکراین برای اعلام آتش‌بس و صلح با روسیه. تأکید وزیر خارجه بر رسیدن به توافق خوب با رعایت خطوط قرمز. شروط جدید برای انجام سفرهای نوروزی. اقدام عملی در جهاد تبیین به جای ارائه برنامه‌های غیر قابل انجام. و در خصوص روز امور تربیتی و جایگاه ولای حوزه پرورشی هم گفتگو خواهیم کرد. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که شما میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق تلفن همراهتون در هر شرایطی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. اما همطور که مستحضرید در روزهای اخیر درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین بالا گرفته و البته اوکراین اعلام آمادگی کرده برای آتش‌بس و صلح با روسیه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بهرامی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت آقای عبیر عزیز سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهرامی، شرایط در اوکراین رو الان در چه بستری از نظام بین المللی میشه تفسیر کرد و اینکه آیا این الان یک تنازع قدرت بین آمریکا و روسیه است یا خیر؟
از آخر بخوایم شروع بکنیم، نکته که فرمودی چون خیلی کلیدی بود، ببینید در سال 2011 استارت 2 امضا شده.
بله.
و استارت دو طرف برابری هسته‌ای رو به رسمیت شناختن.
بله.
یعنی عملا آمریکایی‌ها قبول کردن که روسیه قدرتی همتراز به آمریکا داره، 1500 تا تقریبا کلاهک هسته‌ای رو هر دو طرف خودشون رو متوقف کردن و محدود شدن.
بله.
اما آمریکایی‌ها خب از سال 93 میلادی یک کاری رو شروع کردن که الان دارن ثمره‌اش رو می‌بینن. اونا سال 93 تضمین کردن که ناتو از مرزهای آلمان شرقی جلوتر نباید بره.
بله.
اما خب قدم به قدم اومدن و فکر می‌کنم 12 کشور اضافه کردن و الان دیگه چسبیدن به مرزهای روسیه و پوتین گفت ما عقب‌تر از این دیگه اصلا نمی‌تونیم بریم.
بله.
و عملا کاری کردن که این جنگ اتفاق بیفته و بسیار ولع داشتن که جنگ شروع بشه. فلسفه آمریکایی‌ها چیه برای اینکه جنگ را بندازن؟ استراتژیست‌های آمریکایی همش اتفاق نظر دارن که میگن قرن آمریکایی تموم شده.
بله.
و دیگه نمیشه به عنوان قدرت هژمون باقی مون، داریم به سمت نظام چند قطبی حرکت میکنیم. این نظام هژمونی هر چی بیشتر ادامه پیدا بکنه و اون نظام چند قطبی هر چقدر دیرتر شروع بشه طبیعتاً بهتره. راهکاری که اینا اندیشیدن برای این کار چیه؟ میخوان چین و روسیه رو که قطب شانگهای رو تعریف کردن مقابل ناتو،
بله،
وارد رقابت تسلیحاتی بسیار سنگینی بکنن.
بله.
که انرژی این کشورها گرفته بشه و اینها عملا دیگه با این سرعتی که چین داره جلو میاد نتونه جلو بیاد و به اصطلاح این دوران آمریکا دیرتر افولش اتفاق بیفته. به همین خاطر رقابت تسلیحاتی رو رقم زدن، میگن ما 25 سال حداقل از نظر فناوری نظامی جلوتر هستیم.
بله.
اقتصادمون هم به خاطر دلار هنوز داریم که میتونیم همینجوری خرج بکنیم و چاپ کنیم، وضعمون بهتر هستش. به همین دلیل از رقابت تسلیحاتی ایجاد میکنن و شرایطی رو مهندسی کرده بودن که عملا روسیه توی اون دامی که براش چیده بودن خود به خود بیفته.
بله.
بین رقابت تسلیحاتی شروع بشه، چون معتقدن که ما در نهایت میتونیم پیروز بشیم توی این رقابت تسلیحاتی. از قبل هم براش خزینه‌هاش هم طراحی کردن، این دربرگیری چین و روسیه رو 40 تریلیون دلار براش بودجه پیش بینی کردن که طبیعتاً با خلق پول ساده میتونه اتفاق بیفته، ولی طرف مقابل اونا که چین و روسیه باشن باید این پول رو برن با کسب و کار و با کار واقعی در بیارن. اونا دیگه کوپن رایگان دلار رو که ندارن، ولی آمریکایی‌ها دارن. از این جهت این اتفاق که توی اوکراین داره میفته یک آجری از این ساختمانی هستش که در نظام جهانی هست و تقابل دو تا قطب داره شکل میده.
بله. و این که علی‌رغم اون پیام تصویری که رئیس جمهور اوکراین منتشر کرده بود، خبرهای مخابره میشه که رئیس جمهور اوکراین از کشور خارج شده. خود این مسئله در کاهش تنش و رسیدن به یک روند صلح‌آمیز در اوکراین میتونه کمک بکنه یا نه؟
اتاق جنگی که اوکراینیا دارن اصلا توی اوکراین نیست و خارج از مرزهای اوکراینه.
بله.
روسا چیز عجیبی نخواستن، گفتن شما تضمین بدید که به ناتو نمیپیوندید و ما خب طبیعتاً مشکلی نداریم. ولی حتی پوتین نیروهاش هم از مرز اوکراین دور کرد به عنوان حسنیت.
بله.
منتها خب ارتش اوکراین شروع کرد حمله به مناطق شرقی و روسنشین، دو تا استانی که اعلام استقلال کرده بودن، و عملا خب روس هم دخالت کردن. از این جهت کلید واژه صلح دست خود اوکراینی هاست، اونا هر وقتی تضمین رو بدن اولا صلح برقرار میشه و اگر این کار رو بخوان بکنن مستقل حرکت بکنن.
بله.
و حرف آمریکا نبگن، فکر میکنن حمایت آلمان رو هم حتی داشته باشن که بازنده اصلی اقتصادی این تنش هستش بین آمریکا و روسیه، که چون قراردادهای گازی و انرژی آلمان و خیلی بخش زیادی از اروپا مثل ایتالیا عملا هوا میشه و قیمت گاز دیگه به سر به فلک میزنه. از این جهت کلید واژه صلح دست خود اوکراینی هست، بخوان رایش رو اصلاح بکنه اول اتفاق میتونه خیلی سریع بیفته.
نکته دیگر این که راهبرد غرب علیه روسیه در شورای امنیت هم شکست خورد و اونا میخوان موضوع رو در مجمع عمومی پیگیری بکنن. نتیجه ای حاصل میشه به نظر شما یا خیر؟
ببینید به شورای امنیت خوب طبیعتا نمیتونستن پیروز بشن، حقا به تو مانه در مجمع عمومی یه قطعنامه است دیگه، شما میتونید یه جمع بشید یه قطعنامه صادر بکنید. این پیروزی خاصی نیست، یعنی اهمیت میدانی با ارزشی عملا نداره. منتها خب به هر حال پروپاگاندا که غربیا دارن 70% حقیقت رو مخفی میکنه، داره از لحظه جنگ بعد رو روایت میکنه، در حالی که تعهد خیلی بحثی که میکنن توی نظام جهانی بحث تعهد حقوقیه که ما عملا درگیرش هستیم.
بله.
پرونده هستی. ببینید قدرت های غربی، ناتو، کلیت ناتو، آمریکا، انگلیس، همه با هم تعهد کرده بودن که ناتو به سمت شرق نمیاد، ولی بلافاصله بعد از روز بعد شروع کردن گسترش ناتو به سمت شرق.
بله.
این پیام رو داره مخابره میکنه که ما قابل اعتماد نیستیم. ضمن این که این بلوک کردن منابع کشورهای مختلف به هر بهانه ای، این هم داره پیام روشنی میده، میگه پول شما به بانک غربی رفت دیگه برنمیگرده. آخرش به یک بهانه میان اینها رو در واقع بلوکه میکنن و نگه میدارن. از این جهت آمریکایی‌ها دستشون برای مانورهای میدانی خیلی باز نیست، ولی به هر حال میخوان یک رقابت سنگین شروع بکنن که در واقع به هزینه کشورهای دیگه عمدتاً با پایه آلمان و ژاپن این رقابت اصلیاتی رو بخوان برنده بشن.
و این که شما فکر میکنید بهترین مسیر برای رفع تنش در اوکراین چی باشه؟
من فکر میکنم اون تعهدی که کشور غربی داده نمیش عمل بکنن.
بله.
گسترش ناتو رو متوقف بکنن، یا خودشون تعهد کرده بودن در سال 93 در قرار بود مرزهای آلمان شرقی بشه آخرین حد پیشروی ناتو.
بله.
متوقف ادامه دادن، روس‌ها در دهه 90 گرفتار سنگین بودن، بدهی‌های فوق‌العاده‌ای داشتن و نمیتونستن درست رو بگیرن.
بله.
اما خب الان میتونن بگیرن. طبیعتاً ناتو هم در افغانستان اومد خرابی بار آورده، هم در عراق خرابی بار آورده، هم در لیبی این کارو کرده، هم در اروپای شرقی عمل به اون توافقی که خودشون کرده بودن و همشون امضا کرده بودن که عملاً کمتر از 30 سال از اون میگذره، عملاً صلح رو به بار میاره و مشکل حل میشه و کلید واژه صلح دست غربی است. اما پروپاگاندا رو جوری چیدن که انگار یک تهاجم از شرق به غرب صورت گرفته.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
امیدوارم زنده باشید.
زنده باشید، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص آمادگی اوکراین برای اعلام آتش‌بس و صلح با روسیه و تحولات جنگ اوکراین گفتگو کردم با جناب آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه رویداد رو در شرایط مختلف بشنوید. ضمن اینکه اگه مایلید این گفتگوها رو مجددا بازشنوایی بکنید، در آرشیو ایران صدا موجود هست، میتونید پیگیری بفرمایید و به هر حال دنبال کنید. اما وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردند که ایران به دنبال یک توافق خوب اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت خطوط قرمز خود در مذاکرات هست. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم با جناب آقای ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای ایمانی سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه همکاران و ملت شریف ایران، در خدمت شما هستم.
با توجه به این که جناب آقای ایمانی دیگه مذاکرات داره به مقاطع حساس‌تر خودش نزدیک میشه، شما شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نگاه در واقع کسانی که رصد میکنن بحث مذاکرات برجام رو، به نظر میرسه که این مذاکرات به نقطه حساسی نرسیده، بلکه دارن بهش حساسیت میدهن.
بله.
رجزخانی هایی که گاه نماینده امریکا به نام آقای رابرت مالی انجام میده و یا آقای بایدن در گفتگوهاش میکنه و یا رئیس در واقع سیاست خارجی اتحادیه اروپا فشارهای در واقع مطبوعاتی و رسانه‌ای که میاره، این موضوع رو به این عنوان حساس میکنن که آقا توپ در زمین ایرانه و ایران بایستی که خودش رو آماده مذاکرات کنه. ما هم از اون اول دو تا بسته در این مذاکرات دور هفتم با خودمون بردیم.
بله.
و این به معنای برجام دوم نیست، بلکه در همون برجام 2015 است.
بله.
ببینید یه بحثی بوده که ما وارد برجام شدیم، یه توافقی کردیم با دنیای بین الملل،
بله،
با کل اتحادیه اروپا و امریکا، و این سند سند بین المللی است. اما چه کسی از این روابط و از این توافق دو جانبه خارج شده؟ امریکایی ها خارج شدن. خب ما که به عنوان یک کشوری که یک طرف میز نشسته که نبایستی که دوباره اعتماد به امریکا بکنیم. این رو همه اروپایی ها میدونن، همه دول هم میدونن که امریکایی ها قابل اعتماد نیستن، ولی ما پا پس نزدیم و پای مذاکره واسدیم و در دور هفته هم شرکت کردیم. یک پرونده ما، یک فایل ما برای امریکایی ها این است که شما بیایید تضمین بدهید که دولت های بعد از آقای بایدن خارج نخواهد شد از این برجام.
بله.
اونم این است که این تضامین یا بایستی که به وسیله قانون توی کنگره مصوب بشه، یا خود کنگره حداقل بیاد در واقع یک تضمین سیاسی بده. تضمین سیاسی یعنی چی؟ یعنی که بیاد یک بیانیه صادر کنه، به دنیا اعلام کنه، همین کنگره که متشکل از جمهوری خواه و دموکرات ها هستن،
بله،
بیان یک بیانیه سیاسی در دنیا اعلام بکنن، بگن آقا این برجام رو کنگره پذیرفته به دلایلی که حالا شرایط کشور هست ما نمیتوانیم، ولی ما این رو پذیرفتیم و کنگره های بعد همین رو نقض نخواهند کرد و رئیس جمهور این اجازه رو نخواهند داد که از برجام خارج بیاید. این چیز تازه ای نیست. ببینید ما هم در قبال اونها مجلس شورای اسلامی داریم که الان فشار رو بردن به وزارتمون خارجه، میگن هر نوع توافقی که میخوای اونجا قبلش انجام بدی باید به تصویب ما برسونی.
بله.
پس بنابراین ما از این بحث مذاکره خیلی حساس نیست، حرفامون رو زدیم، این یه پوشه کار ماست. یه فایل دیگه هم بردیم، گفتیم آقا با توجه اینکه شما یک بار خارج شدید و بخشی از تعهدات برجام 2015 رو انجام ندید، اینا رو باید انجام بدید.
بله.
ما چیز اضافه تری نمیخوایم، اینا رو انجام بدید، ما راستی آزمایی کنیم برمیگردیم. خب امریکایی ها اصلا بحثشون الان بحث واقعا سند توافق برجام 2015 نیست آقای عبیری.
بله.
همه شنوندگان مطلع شدن امریکایی ها الان روی قدرت هژمونی ما در شرق آسیا دارن خیلی نگرانن. ببینید الان با توجه به بنیه و توان نظامی ما و دفاعی ما این اتفاق افتاده که امریکایی ها نگرانن و نگران در واقع منافعشون هستن.
اصلا ایمانی عزیز، خود امریکایی ها از فرماندهان نظامیشون گرفته تا بعضی از برحال مسئولین دولتی امریکا اذعان کردن که تحریم ها هیچ تأثیری در کاهش و یا توقف قدرت ایران و جایگاه ایران در منطقه غرب آسیا و حتی در دنیا نداشته.
جناب آقای عبیری من فراتر برم، اصلا قبل از 2015 از اتالی کارشناس خبره هستید
عزیزی.
قبل از 2015 هم ما تحریم بودیم.
بله.
تمام اموال ما در انگلستان، در کشور اروپایی و امریکا بلوکه شده بود.
بله.
ما عمده کارهامون رو در واقع نمیتوانیم با دنیای اروپا انجام بدیم.
بله.
ما فقط یه بخش مصرفگراییمون رو در واقع در قبل از برجام تحریم نبودیم و میتوانستیم تبادل بکنیم.
بله.
تو مسئله اقتصادی، اما در بسیاری از امور با تحریم بودیم. بنابراین این تحریم ها الان حجمش بیشتر شده. ما الان سؤال بین المللیمون در جلسات مذاکرهمون این است که چه اتفاقی افتاده که ما دوباره تحریم های ما بعد از سال 2015 200 خوردهی برابر بیشتر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی از برجام خارج شده؟ این رو نه اروپایی‌ها تا الان ما پاسخ دادن، نه نماینده مالی امریکا، نماینده ویژه امریکا با نام آقای رابرت مالی جواب ما رو دادن. از یک طرفی هم امریکایی‌ها در اذهان عمومی و در افکار عمومی اینطور القا میکنن که آقا ایرانی‌ها بیان مستقیم با ما حرف بزنن. من به عنوان کارشناس اشکالی تو این قصه نمی‌بینم، اما به شرط اینکه این دارای چارچوب بندی باشه، نه اینکه در واقع بحث ارباب و رعیتی باشه. لذا ما توی قصه برجام از زتالی و همه شنوندگان احساسات داشته باشن.
بله.
بحث حساسیت ها در واقع نسبت به ما نیست، نسبت به خود امریکایی ها. امریکایی ها الان در یک چاله دیگه گرفتار شدن و اونم چاله اوکراینه. کسانی که آمدن با وعده و با وعده‌های فریب اوکراین رو خلسلا کردن و حتی در واقع یک فشنگ به اوکراینی ها کمک نکردن و تقریبا در شرق آسیا قدرت هژمونی خودشون از دست دادن. به این دلیل و به این مستند ما عرض میکنیم که شوروی ها آمدن اوکراین رو بمباران کردن و تصرف کردن و امریکایی ها و اتحادیه اروپا حتی نتوانستن یک گام بردارن.
بله.
این که حالا گفتن که آقا ما اومدیم بخشی از بانک ها رو در واقع تحریم کردیم، سویپ ها رو قطع کردیم و روسیه یا شوروی رو اومدیم یه بخش رو تحریم کردیم، اینا همه از شعارهای در واقع دیپلماسی است که در اصل برمونن میدن. اما خود امریکایی ها فهمیدن که دیگه در شرق آسیا دیگه جایگاهی ندارن. اگر اینطور بود حتما در واقع تو اوکراین دخالت میکردن.
بله.
و میتوانستن جلوی حملات شوروی رو بگیرن.
خب آقای ایمانی عزیز، بعضی ها معتقدن که با توجه به اینکه حالا دولت بایدن قرار تضمین بده و گفته که تضمین ها رو میدن و نه دولت های دیگه، میشه با این رویه اقتصاد رو تقویت کرد و نگرانی خیلی بابت تضمین وجود نداره. نظر شما چیه و نگاه شما چیه راجع به این موضوع؟
ببینید آقا، ببینید من چندین مقاله تو این مسئله دارم. از اصلا زمانی که آقای اوباما در واقع رئیس جمهور شد، ما سیاستای آقای اوباما رو ما توی مقاله واقعا بزرگی گفتیم. اینها در واقع آقای جمهوری‌خواه و آقای دموکرات‌ها برای منافع امریکا و قدرت هژمونی امریکا هر دو، هرچند که اختلاف سلیقه دارن، این اختلاف سلیقه در خود امریکاست نه در خارج از مرزها.
بله.
آقای بایدن با آقای ترامپ در حفظ منافع ملیش هیچ فرقی نمی کنه.
بله.
او با نگاه چماق، این نگاه در واقع دیپلماسیه. اون چه که مهمه این است که میخوان قدرت هژمونی خودشون رو حفظ کنن و حفظ منافع ملی برای خودشون کسب کنن. بنابراین چون یک بار این اتفاق در زمان آقای ترامپ افتاده، خب ما با آقای اوباما اعتماد کردیم.
بله.
ما با آقای جان کری اعتماد کردیم.
بله.
حتی مسئول ما گفت آقا خیال مردم راحت، خیال مجلس راحت، هیچ کسی نمیتونه زیر این برجام بزنه. شما دیدید آقای ترامپ زد. حالا شما فرض بفرمایید آقای بایدن بره، پسر آقای ترامپ بیاد، شما فکر میکنید که میشه اعتماد کرد به این موضوع؟ قطعاً در واقع عقلا این حرف رو پسندیده نمیدونن. بنابراین اون چی که مسلمه، ما با حتی به حد اقل ها هم در واقع تیم مذاکره کننده ما راضی شد تا اونجا که وزیر امور خارجه متهم آقای عبداللهیان ایشون گفتش که حتی کنگره بیاد یه بیانیه سیاسی بده، ما حاضریم این برجام رو دوباره بهش با جدیت باهاش نگاه کنیم و بتوانیم در واقع بتونیم یک گام از با گام مذاکرات رو جلو بریم. حتی کنگره خوش اجازه نداد در حتی توی این دو سه ماه گذشته یک بیانیه سیاسی بده برای ابقای همین برجام ناقص.
و اینکه آقای ایمانی الان پیشبینی شما از ادامه مذاکرات چیه با توجه به شرایطی که الان وجود داره؟
ببینید بحث در واقع برجام یه بحث در واقع چند جانبه نظام‌های حاکم در عرصه بین‌المللی، هر کسی هم دنبال حفظ منافع ملی خودشه. این که ما اعتماد کنیم به اروپایی ها و امریکایی ها، این یک در واقع فرمان تصمیم به نظرم ناخردانه است که ما اعتماد بکنیم، چون ما چند بار اعتماد کردیم و ضربات این اعتماد رو خوردیم. بنابراین ما پایبند به اون چیزی که در برجام 2015 گفتیم هستیم، با همون قواعد و با همون اصول. از طرف‌های امریکایی و اروپایی هم می‌خوایم که به همون قواعد معتقد بشن و چیزی رو به برجام اضافه نکنن. این نکته.
بله.
ممکنه شما بفرمایید که آقا آینده برجام چه می‌شود؟ خب بالاخره اگر اونها تمکین نکنن قطعاً برای ما هم تمکین نیست. آیا آثاری داره؟ الان زود راجع به آثار این که در واقع اروپایی‌ها و امریکایی‌ها از بسته‌های پیشنهادی ما تمکین نکنن و استقبال نکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فکر میکنم که زود باشه که الان بخوایم اظهار نظری در این رابطه بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما ایمانی عزیز.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق دارم براتون.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. اما در خصوص تأکید وزیر خارجه به رسیدن توافق خوب با رعایت خطوط قرمز و البته ادامه مذاکرات بین ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 و نماینده اتحادیه اروپا گفتگو کردم با جناب آقای ایمانی کارشناس مسائل سیاسی. ما برنامه گفتگوی سیاسی امشب رو ساعت 17:05 بعد از ظهر میتونید شنونده باشید. موضوع برنامه گفتگوی سیاسی بررسی مناقشه اوکراین از نقش آمریکا تا رویکرد روسیه در منطقه خواهد بود. ضمن اینکه شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید در هر شرایطی در هر موقعیتی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. خوشحال میشیم اگر ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بکنید از طریق پلهای ارتباطی که در اختیار شماست، هم سامانه پیام کوتاه شبکه 301035 در اختیارتونه و میتونید از این طریق با ما و همکارانمون در ارتباط باشید، و هم از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید میتونید با همکارانم مطرح بکنید. ضمن اینکه نیاز به شماره گیری پیش شماره 021 هم نیست. هر جایی که باشید فقط 162 رو شماره گیری کنید. برنامه گفتگوی سیاسی امشب رو ساعت 17:30 میتونید با موضوع بررسی مناقشه اوکراین از نقش آمریکا تا رویکرد روسیه در منطقه شنونده باشید. ساعت 12:59 است. شما شنونده رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. اما امروز مصادف هست با روز امور تربیتی و جایگاه والای حوزه پرورش، موضوعی که نقش بسیار مهمی در ساختن آینده فرزندان این کشور و البته جامعه خواهد داشت. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای اصغر باقرزاده، سرپرست معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش. آقای باقرزاده سلام به شما، وقت عالی به خیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
علیکم السلام، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه رویداد، از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تشکر میکنم.
زنده باشید، متشکرم. امروز روز امور تربیتی و جایگاه والای حوزه پرورش در نظام آموزش و پرورش کشور هست. از برنامه‌های معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به مناسبت این روز و البته در ایام سال برای دانش آموزان بفرمایید لطفا.
قبل از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام و عرض می‌کنم